ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا 60% افزایش می‌دهد. در 24 ساعت گذشته دست کم 291 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. وزیر خارجه روسیه در تهران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای انجام دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام به وین رفته است، اصل روز سه‌شنبه از آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم خبر داد. این اولین بار است که ایران تصمیم به افزایش سطح غنی‌سازی تا 60% می‌گیرد. بر مبنای برجام سطح غنی‌سازی اورانیوم تا 3.5% مجاز است، اما در ماه‌های گذشته آیت الله خامنه‌ای گفته بود اگر لازم باشد تا 60% هم غنی‌سازی انجام خواهد شد. تصمیم ایران به افزایش سطح غنی‌سازی پس از آن اعلام می‌شود که در پی رخدادی در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در روز یکشنبه، بنابر اعلام برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از سانتریفیوژهای نسل اول ایران آسیب دیده است. جمهوری اسلامی هنوز ابعاد این رخداد را به طور شفاف توضیح نداده، اما برخی مقام‌های غربی تخمین زدند که جبران خسارات این حادثه می‌تواند ماه‌ها طول بکشد. علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم روز سه‌شنبه گفت در جریان حادثه نطنز بخش عمده امکانات غنی‌سازی کشور از دست رفت. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری، تا یه شبانه روز گذشته 291 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند.
با احتساب فوت‌شدگان امروز، مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به عدد 65055 نفر رسیده است.
بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 24 هزار نفر دیگر به ویروس کرونا تایید شده است. شیوع گسترده ویروس کرونا و ابراز نگرانی از تبعات این خیز تازه در حالی گزارش می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار کرد. آقای لاوروف قرار است با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیدار کند. سرگی لاوروف در جریان دیدار با همتای ایرانی خود در بامداد امروز گفت انتظار او این است که احیا و حفظ توافق اتمی یا همون برجام ممکن باشد. وزیر خارجه روسیه همانند محمد جواد ظریف از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران نیز انتقاد کرد. این تحریم‌ها در زمینه نقض حقوق بشر در روز دوشنبه اعلام شد و تهران در واکنش گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورد. دفتر اطلاعات امنیتی کانادا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود می‌گوید آزار و تحت فشار گذاشتن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی می‌تواند مصداق دخالت خارجی باشد. بنابر گزارش رسانه‌های کانادا، در این گزارش امنیتی که مربوط به تحولات سال 2020 است، آمده که جوامع کوچکتر در آن کشور در طول این سال به دلیل انتقادهایشان مورد آزار و فشار دولت‌های خارجی قرار گرفتند. این نهاد امنیتی کانادا چنین رفتاری از سوی کشورهای خارجی از جمله از سوی افراد مرتبط با جمهوری اسلامی را مصداق تهدید علیه حق حاکمیت کانادا و امنیت شهروندان این کشور ارزیابی کرده است. خانواده برخی از کشته شدگان پرواز هواپیمای اوکراینی پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که به دلیل پیگیری این پرونده از سوی افرادی نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران مورد تهدید و آزار قرار گرفتند. همونطور که در خبرها شنیدید، روز سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک سفر رسمی به ایران با محمد جواد ظریف همتای خود و حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد. وزیران خارجه دو کشور در کنفرانس مطبوعاتی خود روابط تهران موسکو را راهبردی‌تر و گسترده‌تر از هر زمان دیگر توصیف کردند. وضعیت پیرامون برجام نیز از مهمترین محورهای مذاکرات بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه و ایران در دیدار صبح سه‌شنبه در تهران درباره همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند. محمد جواد ظریف در نشست مشترک مطبوعاتی با سرگئی لاوروف از گسترش همکاری‌های دو کشور در همه عرصه‌ها استقبال کرد و تأمین واکسن روسی ضد ویروس کرونا از جمله تولید آن در ایران را از زمینه‌های مهم همکاری برشمرد. او همچنین مواضع دو کشور درباره افغانستان، اهمیت دیپلماسی برای تحکیم امنیت در حوزه خلیج فارس و ضرورت احیای برجام را یکسان دانست و از موضع روسیه در محکومیت خرابکاری اخیر در نتنز قدردانی کرد.
ضرورت داره همکاری ادامه پیدا بکنه و ضرورت داره که آمریکا بدون توقف به تعهدات خودش برگرده، کلیه تحریم‌ها رو رفع بکنه و ایران هم پس از راستی آزمایی اقدامات خودش رو خواهد کرد.
وزیر خارجه ایران سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای روس خود در تهران به اسرائیل هشدار داد با اقدامات خرابکارانه نمیتواند مانع لغو تحریم‌ها و احیای برجام شود و همچنین اتحادیه اروپا را به ناتوانی در اجرای تعهدات برجامی و تسلیم شدن در برابر فشار آمریکا متهم کرد. وزیر خارجه روسیه نیز وضع تحریم‌ها علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات وین را اشتباه و مسئله ساز دانست. سرگئی لاوروف در ادامه تمایل روسیه و ایران برای گسترش روابط در عرصه‌های متعدد را ستود. اشاره کرد که عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اروپا مورد حمایت روسیه است. طرح روسی برای تحکیم امنیت در حوزه خلیج فارس را یگانه فرصت برای صلح پایدار در این منطقه خواند و بر ضرورت لغو بی‌قید و شرط تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرد.
Мы рассчитываем, что СВПД удастся сохранить и Вашингтон наконец вернётся.
انتظار داریم برجام حفظ شود. واشنگتن به اجرای قطعنامه شورای امنیت درباره توافق اتمی بازگردد و در نتیجه شرایط اجرای این توافق توسط ایران فراهم شود. تا جایی که متوجه هستیم، اگر آمریکا گام‌های لازم را بردارد، همتایانمان در تهران آماده‌اند بلادرنگ به این سمت حرکت کنند. ما از مذاکراتی که در وین در جریان است استقبال و هر گونه تلاش برای برهم زدن آن را محکوم
می‌کنیم.
سه‌شنبه در تهران وزیران خارجه روسیه و ایران توافقنامه ایجاد مراکز فرهنگی امضا کردند و همچنین سرگئی لاوروف خواستار امضای توافقنامه همکاری برای نظارت بر فعالیت‌ها در عرصه بیولوژیک شد. این در حالی است که یک روز قبل سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست مطبوعاتی از تدارک امضای توافق جامعه دو جانبه خبر داده بود که بسیاری از تحلیلگران در شبکه‌های اجتماعی آن را به توافق ایران و چین تشبیه کردند. نیکولای پادالکا کارشناس امور بین الملل میگوید مشکل روابط روسیه و ایران اجرای توافق هاست.
В настоящий момент в перспективе сотрудничества о тех проектах, которые
نه در شرایط کنونی و نه در دورنمای نزدیک و تا زمانی که روسیه و ایران در وضعیتی پرتنش با غرب به سر میبرند، روابط میان این دو محکم نخواهد بود. تنها کاری که روسیه برای ایران انجام میدهد، حمایت در سازمانهای بین‌المللی است. اهمیت ایران برای روسیه عمدتاً به دلیل سوریه است. همکنون یک توافق جامع بین دو کشور وجود دارد. این یک چارچوب حقوقی همکاری است. فرض کنیم این توافق گسترده تر و به روز نیز بشود. اما بر چه مبنایی؟ مشکل دو کشور امضای توافق نیست. مشکل این است که قراردادهای دو جانبه اجرا نمی شود.
در برنامه سفر وزیر خارجه روسیه به تهران، دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بود. سرگئی لاوروف از هفته گذشته در سفری دوره‌ای به سر می‌برد که طی آن از شش کشور دیدار کرد و از تهران به مسکو باز می‌گردد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در فیلمی ویدیویی که به دست رادیو فردا رسیده است، سخنان علی مطهری درباره فرزندش انتقاد کرده است. علی مطهری، نماینده سابق مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، در سخنانی با اشاره به کشته شدن ستار بهشتی در زیر شکنجه در پلیس فتا، او را کارگر فقیری توصیف کرد که اگر دو کیسه برنج به او داده میشد، اصلاح میشد. روزبه بلهری گزارش میدهد.
علی مطهری دوباره پس از سخنانش در مورد حجاب زنان در روزهای اخیر جنجال آفرین شده است. این بار او در گفتگویی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت در مورد ستار بهشتی سخن گفته است. کارگر وبلاگ نویسی که در آبان 91 در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد. ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس، در 9 آبان 91 به دست پلیس فتا بازداشت شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی بازداشت و در مکانی نامعلوم نگهداری شد. ستار بهشتی در روز 4 بازداشت زیر شکنجه کشته شد. پس از انتشار خبر کشته شدن ستار بهشتی، ده ها تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در نامه شهادت دادند که او در روزهای 10 و 11 آبان 91 در بند 350 اوین بود و آثار شکنجه بر همه جای بدنش دیده شد. اما ببینیم علی مطهری چه گفته است.
قتل ستار بهشتی که خوبی بند خدای وبلاگی داشت و یه انتقادی کرده بود، حالا به قولشون، حالا بعضیشون هم میگن یه توهینی مثلا به بعضی مقامات کرده بود، و خب اینو گرفتن و در اثر بالاخره کتک زدن و میتونیم بگیم در اثر شکنجه واقعا دنیا رفت. خب ما این موضوع رو دنبال کردیم که واقعا چه ضرورتی برای این کار بود، و از پلیس فتا خواستیم توضیح بدین چند نفر اصلا دیدن که ایشون چی گفت. خود پلیس فتا گفت که آقا تعداد بازدید کنندگان ایشون در روز 8 نفر بوده. خب حالا 8 نفر اینو دیدن، بعد ما اینو بگیریم، بعد اینو تحت فشار قرار بدیم، اونم یه کارگری که فقیر بوده، مشکل داشته، یه چیزی گفته. من بهشون گفتم بابا شما اینو بیارید اونجا دعوتش کنید بشینه، این الان دلش پره، باش صحبت کنید، مهربانی کنید، یه چایی جلوش بذارید، دوتا کیسه برنج هم بهش بدید، اینو اصلاح میشه و این دیگه از این حرفا هم.
سخنان او واکنش منفی شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت. پس از آن گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در ویدئویی به شدت به علی مطهری انتقاد کرد. بر اساس فیلمی که به دست رادیو فردا رسیده است، خانم عشقی میگوید:
آقای مطهری، تو مصاحبه‌شون اسم ستار بهشتی و خانواده ستار بهشتی رو برده. مگه خون بچه من با تو تا گونی برنج برابر کرده؟ این کارگرای زحمتکش از پین دستای پینه دستان رو میبر از سر سفرشون و بازوی از بازوشون نمیشته. شما آقای مطهری، بچه من کارگر با شرفی بود، از بازوش نون در آورد. متاسفم که به دعوت شما برای شما اومدم، به خاطر پرونده ستار با شما صحبت کردم. اون موقعم شما اسم دیگه بردین. این حکومت خیلی به ما پول پیشنهاد کردن، یکیش 700 میلیون بود به دامادم. دامادم خودش یک کارگریه، خون بچه من که فروشی نیست. هر وقت اسم کارگر خاصی بیاری دهنت با گلاب به آب بکش، اما این آخرین دفعه باشه که اسم ستار منو میاری. کارگرها همه ستارهای منن، اونا با بونی برنج خودشان نمیفروشن، شما این که میفروشین، وطن فروشین.
گوهر عشقی همچنین در نامه خطاب به علی مطهری با اشاره به اینکه او در تلاش برای راهیابی به کاخ ریاست جمهوری است، نوشت که نگاهش نگاهی غیر انسانی به جامعه معترض و کارگری است. خانم عشقی از علی مطهری خواست یک بار دیگر به گفته‌های خود گوش کند و افسود تقلیل خواست معترضین که در برابر زیاده‌خواهی، دیکتاتوری، غارت و چپاول کشور ایستادگی می‌کنند و هزینه آن را به بهای جان شیرین خود می‌پردازند و توهین به قشر شریف اما ضعیف کارگری که طعم شرمساری در برابر خانواده و جامعه را تجربه می‌کنند هرگز قابل بخشش نیست. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از زمان کشته شدن پسرش به یکی از نمادهای کنشگری سیاسی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. او همچنین از جمله امضا کنندگان نامه 14 فعال مدنی است که خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و گذار کامل از جمهوری اسلامی شدند.
بله، گزارشی بوده از روزبه بلهری. امیدوارم تا این قسمت از برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.